بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در عیوبی بود که در مرد اگر باشه زن حق فسخ پیدا میکنه و به خاطر اون عیب میتونه نکاح رو فسخ بکنه و عقد کن لم یکن بشه و جدا بشه. اولش جنون بود و جنون هم معنا شد به اختلال عقل. برخی مقید کرده بودن به عدم تشخیص اوقات صلوات که مرحوم شهید و بعضی دیگه فرمودن که دلیل خاصی نداره. از نظر قواعد هم باید بگیم جنون هم مثل دیگر موضوعات که حیرت شرعیه نداره، یک امر عرفی هست و عرف میتونه تشخیص بده که این آقا دیوانه است یا نه. تشخیص اوقات صلات ملاک نیست. حالا امروز که وسائل دقیق تری وجود داره که حتی کسانی که عاقلند خودشون رو به دیوانگی میزنن، پزشکی قانونی میتونه تشخیص بده که عاقله و خودش رو به دیوانگی زده یا دیوانه است واقعا، یعنی در موارد مشتبه میشه از دیوان اصطلاح سازمان قانون پزشکی استفاده کرد. خب جنون بحثی نداره، روایت هم دو متعدد داره در اویو فتوا هم هست، یعنی تطابقت فتوا و روایات بر اینکه زن با جنون مرد حق فسخ داره. حالا اینجا دیگه نسبت به قبل از دخول، بعد از دخول و حق زن نسبت به مه، اینا بحثی اینجا نشده، باید با همون قواعد قبلی مسئله را تمام کرد. اینجا فقط بحث اینه که این عیب موجب حق فسخه. همین خب این مسلمه، این عیب موجب حق فسخه و دلیلش هم روایاته. اما حالا اگر بعد از عقد و قبل از دخول باشه نسبت به مهریت چقدر حق داره؟ آیا این فسخ هم مثل طلاق قبل از دخول میمونه و نصف مهر رو حق داره یا نه؟ یا آیا اگر بعد از دخول باشه تمام مهریه رو حق داره یا نه؟ این بر اساس همون قواعدی که قبلا گفته شد باید عمل بکنه و ظاهر همینه که اگر دخول کرده باشه و بعد معلوم بشه که جنون داره و به خود فسخ بکنه، بالاخره حق این زن رو نمیشه گفت که هیچ حقی نداره. حالا یا شبیه طلاق باید گفت که اگر قبل از دخول هست نصف مهر رو حق داشته باشه و اگر بعد از دخول هست تمام مهر رو حق داشته باشه. الا ان یقال که فسخ ماهیتاً با طلاق دوتاست و فسخ یعنی اون عقدی که بسته شد رو باز کرده، منفسخ کرده. و ادله میگوید که طلاق قبل از دخول به اصطلاح نصف مهر رو باید داد، اما اینجا باید با قد متیقن اکتفا کرد. این دیگه یک بحثی است، من نمیدونم چه باید گفت. خیال میکنم که به هر حال وقتی یک دختری عقد خونده شد برش و در حقیقت شوهر کرد، ولو مباشرت نکرده باشه شیئی از شخصیت شکسته شده و برای شوهر دوم در هر حال گفته می شود که یک بار عقد کردن و بعد مثلا طلاق دادن یا بعد فسخ کردن. اما حالا تا بیایید به اون خواستگار دومی روشن کنی که این فسخ بوده، فسخ قبل از دخول بوده و مثلا بکارت که اصل مثلا ناموسشه آسیب ندیده، اینا دیگه تأثیری در مسئله عرفی نداره. در عرف دختر شوهر کرده یک بار یا یک بار عقد براش خوندن با غیرش تفاوت میکنه. خب حالا این دیگه ربطی به این مسئله و اینجا نداره، این مطابق قواعد قبلی باید بحث کرد. مسئله دوم خسا و وجا. در تعریف خسا گفتن که رد الانثیین. واقعا من تو راه که می آمدم با خودم فکر می کردم که قدرت الهی واقعا چگونه است که در آیه شریفه در سوره باقره است ظاهرن رأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. و انثیین در حقیقت سازنده منی هستند، یعنی کار خصیتان یا انثیین به تعبیر آقایون سازنده منی هست و این منی هست که ده‌ها، صدها و به قول بعد یا میلیون‌ها مبدع انسانی درش هست و با یکی از این مبادی انسانی وقتی ترکیب میشه با اوهول نطفه تحقق پیدا میکنه و انسان شکل میگیره. و بارها من اینجور تعبیر کردم که در حالی که پدر و مادر من و شما سرگرم خوشگذرانی خودشون هستند، نظام آفرینش سرگرم تنظیم تصویر من و شماست و خداوند مصور شکل و قیافه من و شما رو در حالی که پدر و مادر سرگرم خوشگذرانی هستند با این ذره‌ای که از منی جدا میشه و ذره‌ای که از به اصطلاح اوهول جدا میشه و ترکیب پیدا میکنه و نطفه شکل میگیره، امشاج نفتلی، این امشاج و در جدن شکل میگیره و مطابق بحث‌های علمی امروزی حتی رنگ چشم، حتی رنگ ناخن، حتی ریزترین وضعیت انسان‌ها و هر فردی مربوط به ژن‌هایی است که در نطفه تحقق دارد و همون ذره اصلی مبدا که اون ذره اصلی در او چقدر از این ذراتی که شکل داره. حالا اینا که جنبه‌های مادی قضیه است و علم امروز هم با تشکیلات علوم مادی و تجزیه های مادی و در بیرون رحم بررسی های انجام گرفته روی اون ذره این چیزها رو میگن. ولی قرآن کریم میگه رأیتم ما تمنون انتم تخلقونه هم نحن الخالقون. اون حیاتی که به اون ذره داده میشه مسئله مهمه و الا اون ذره اصلی مادی از منی یا از اون چی که از زن جدا میشه، از به اصطلاح ترائب، یا از مرد جدا میشه، از صلب که از طریق انثیین در انثیین ساخته میشه. حالا به هر حال خسا ببخشید خسا و رجا تعریف شده به رز الانسین. من به نظرم این تعریف مالا یا بگم غلط یا تعریف مثلا به علت برای تحقق معلوله. رز به معنای کوبیدنه، به معنای ضربه وارد کردنه، و رز الانسین برای اینه که قدرت ساختن منی از انسین گرفته میشه، یعنی دیگه مباشرت میتونه بکنه، به اصطلاح دخول میتونه بکنه، ولی انزال نداره و منی نداره. در مرتضع یا به اصطلاح مرتضع هم تعبیر میکنیم، هم رضی و هم مرتضع، ارتضاء و به اصطلاح وحدت الفعل آیا در اینجا هم لازم است یا لازم نیست؟ در تعبیر علمیشون اینه که آیا خواهر و برادرهای ابوینی باید باشند یا ابی باید باشند یا امی هم کافی هست و کافی نیست؟ گفتن که مشهور فقها گفتن ابی لازم است به دلیل لبن للفعل، ولی امی کافی نیست. بنابراین اگر دو تا شوهر شدن، این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بله، هر کدام از این رضی هایی که با شرایط بودن با اون زن و با بچه هاش محرم میشن، با اون شوهر اولیش یا شوهر دومیش محرم میشن، اما این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بین این شیرخوارها هیچ محرمیتی به وجود نمیاد، مگر اینکه وحدت فعل باشه، یعنی باید در حقیقت صاحب فعل یکی باشه تا این دو تا رضی از ناحیه پدر رضایی هم یکی باشن. اون وقت این پسر یا این دختر که جدا جدا هر کدامشون 15 رضی از یک زن به اصطلاح استفاده کردن، غیر از حرمتی که با بچه های اون زن دارن یا با شوهر دارن، به خود این دو تا رضی اگر شوهر یکی باشه، این رضی ها هم با هم میشن خواهر برادر، ولی اگر اون می باشه خواهر برادر نمیشن. پس مسئله ای که الان اختلاف هست بین مشهور و بین بعضی فقها ها در اینه که در رضا که گفتن یسترت و اللبن و للفعل، آیا این اللبن و للفعل خواهر برادری بین به اصطلاح رضی ها هم مؤثر است و لازم است که پدر یکی باشه یا نه لازم نیست؟ مشهور گفتن لازم است و غیر مشهور گفتن که نه، اگر از ناحیه مادر تنها هم باشه، این دوتا شیرخوار با هم خواهر برادر مادری میشن نه خواهر برادر پدری، و وقتی خواهر برادر مادری شدن باز حرامه، نشت و حرمت میکنه. بفرمایید. خدمت
عرض کنم که یه موقع ازش که یه خانمی به یه بچه شیر داده با فهم متحد، یعنی مثلا شوهر بود هم
با همه شرایط،
با همه شرایط این شوهر از دنیا رفت و این شیر داره این مادر، به آقای دیگه ای رفت و در زمانی که با اون آقا زندگی میکنه، این خانم اون شیر قبلی رو که داره از فعل قبلی، این باز اینجا شیر بده، چون فعلش متحد نیست، اینجا شیر محرمیت نمیاره، یعنی به اصطلاح
مشهور میگن محرمیت نمیاره. چرا؟ برای اینکه فقط دوتا شد.
در صورتی که اگر خود همون زن با اون شوهری که ازدواج کرده، با اون شوهر ازدواج کرده و به اصطلاح حامله شد و بچه آورد، اونجا شیر آورد، به اصطلاح شیر.
حالا شما این رو حساب بکنید، در صورت بحث این حساب کنید، بالاخره بحث بین شیرخوار و شیر دهنده و بچه های شیر دهنده و شوهر شیر دهنده نیست. بحث دوتا شیرخوار هست که هر کدامشون با جمع شرایط از یک زن شیر خوردن، ولی اون زنی که شیر داده یک شیر مال یه شوهر بوده، یک شیر مال شوهر دیگر بوده. بنابراین اون دوتا شیرخوار اگر بینیم خواهر برادر میشن، خواهر برادر مادری رضایی. اما اگر بخواد خواهر برادر پدر مادری باشن، باید باز یک شوهر باشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر اللبن للفعل این است که از یک شوهر باشه. اینجا بین مشهور و بین غیر مشهور اختلاف هست. گفتن ظاهر اللبن الفهم فهل و در حقیقت دو تا حرمت رو در هر دو وحدت فرد شرطه، هم در 15 تایی که حرمت بین رضی و بین بچه های وطرا زنی که شیر داده است برقرار میشه، باید یه وحدت شوهر باشه که اگه تعدد شد تأثیر نداره، و هم در حرمتی که مال بین دوتا یا بیشتر از دوتای شیرخارها، نه شیرخار و بچه های او. بنابراین این حرمت دومی مورد بحثه. حرمت اولی هیچ بحثی روش نیست که وحدت و شرطه، و همطور که شما فرمید، حالا شما فرمید مسئله تون
از والا دور اینه که مفهومن، حالا اگر عکس این قضیه باشه که اتفاق میفته
صورت قضیه روشنه که
بله بله کاملا روشنه، بحثی هم نیست، ولی مفهومن با این استدلال اگر یک مرد با دو تا زن داشته باشه هر دو هم شیر بدن، اون دو زن بچه هاشون یعنی همون افرادی که
غیر از حرمتی که بین مرد و بچه های او برقرار میشه، بین این دو تا بچه چی؟
میخوام عرض کنم اگر کلبن و لفر اگر این وحدت رو قائل بشیم، اون وقت در اون صورت باید بگیم اونها هم با هم دیگه محرم هست،
دو تا رضی میشن محرم.
بله
بله بله میگیم مشهور گفتن که خواهر برادری رضایی عبی شرطه و ظاهر اللبن الفهم اینه که به اصطلاح وحدت در صاحب شیر مهمه نه زن، صاحب شیر مهمه. البته زن اگر دوتا باشه یا 10 باشه یا کمتر یا بیشتر، اگر با 15 به کسی شیر داد با اون شوهر و با اون زن اون حرمت محقق میشه، و اگر شوهر دوتا شد ولی عدد بالاخره تکمیل نشد نمیشه، اون حرمت جداست و بحث کردیم. اما این به اصطلاح رضعات، نه رضعات، این رضیه ها یعنی شیرخاره های متعدد، اینا بینشون
از حرمت هست. چند زن خوردن حالا اینجا اون نکته رو با مرد
کنن، ولو یک زن خورده باشن یا دو
سه زن خوردن، بعد اون سه تا شیر یک زن رو نخوردن. خیلی ها در اینجا من دیدم که
به قول شما مثال رو که عوض کردید، از سه تا شیرخوار، از سه تا زن که این سه تا زن شیرشون مال یک مرده، اینا خواهر برادر پدری میشن و خواهر برادر پدری رضایی بنابر مسئله زو استظهار اللبن للفهل باید بگیم بین این خود شیرخوارها هم خواهر برادری هست، و اگر اون که به اصطلاح اللبن للفهل باید خواهر برادر هر دو باشه، از پدر هست ولی از مادری نیست. بالاخره بحث در اینه که آیا حرمت حاصل بین شیرخوارهای متعدد از صاحب فهل واحد باید باشه یا نه. گفتن ظاهر اللبن للفهم اینه که باید عبی باشه و امی کافی نیست، پس خواهر برادر امی حرمت نداره ولی عبی حرمت داره.
اطلاق ما یحرومه رضا ما یحرومه
نصر شاملی، حالا اطلاق شرح میکنم، اول صورت مفهد رو شرح باشه
نمیشه.
بنابراین
وحدت شیر دهنده هم شرطه، باید شیر مال شوهره.
نه وحدت شیر دهنده شرط نیست،
شرط استاد.
نه ببینید، اگر یک زنی با یک شوهر اجازه بدید در کدوم حرمت؟ در حرمت اولی بره وحدت شیر دهنده هم شرطه.
یه لحظه اجازه بدید استاد، یه آغاز دو تا خانم داره، یه شیر خاره 7 از یه زن شیر میخوره، 8 از یه
این کافی نیست.
کافی نیست.
بله.
پس شیر دهنده هم
برای چه حرمتی کافی نیست؟
بله.
برای حرمت کجا کافی نیست؟
به هیچ کدوم کافی نیست.
بحث حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر اینجا وحدت شرطه و باید زنم به یکی باشه.
با اینکه
اما بحث ما این نیست اصلا.
بله بله. متوجه هم حتی اینا برای اون آقا که شیر مالمون هستش باز محرم نمیشن، یعنی از هر کدوم اگه به اونو سهدن یه رسیر محرم میشن.
نه اگر عبی باشه کافیه.
نه
کافی نیست، اینه قول مشهور اینه، حالا استدلال شرح میکنم. بنابراین مسئله اینه که حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر همون بحثایی که تا حالا انجام گرفته و مکرر گفتیم با شرایطش. و وقتی محقق شد شرایط اگر بود، وحدت شوهر لازمه، وحدت زن هم لازمه، وحدت به اصطلاح رضاعت هم عددش تمام لازمه و شرایطی دیگه هم گفتیم لازمه. اما این مسئله که الان مطرح میکنیم این مسئله جدیدیه و اون اینه که دو تا رضی داریم که این دو تا رضی بین این دو تا رضی مسئله چه قراره، این دو تا خواهر برادر میشن یا نه، کاری به اصطلاح پدر و مادر اینا نداریم، این دو تا رضی بعدشون چجوره. یه دختر از یک زن به قول شما یک مردی که دو تا زن داره، یه دختر از یه زن شوهر به اصطلاح شیر خورده، یه پسرش هم یه پسری هم از یک زن دیگر شیر خورده، این دختر پسر خواهر برادران یا نه، این بحثه. نه با بچه های او، با بحث این دوتا. ببینید صورت مسئله را باز من تکرار میکنم، یه دختری از یه خانمی که به اصطلاح از شوهر شیر داره با جمعی شرایط به اصطلاح ارتضا انجام داره، خب حرمت بین خودش و اینا حاصله، بحثی نیست اگر همین شرایط باشه. بعد این آقای که به قول شما دو تا خانم داره، خانم دومیش هم زایده و بچیر داره، به یه پسری شیر داده جداگانه، این پسر هم با بچه های این خانمی که شیر داده و پدرش هم یکیه و مادرش هم یکیه و شرایط هم کاملا محقق بوده، باز رضا و حرمت محقق میشه. اما این دو تا بچه، یعنی خواهر و این دو تا بچه بعدشون چجوره، این دو تا بچه هم خواهر و برادر میشن یا نه؟ اینجا مشکوکه، بله، که مادر یکیه، مادر دو تاست، پدر یکیه، اینجا میگن محرمیت محقق میشه بین این دو تا بچه هم. ولی اگر عکس شد که مادر دو تا بود و پدر یکی بود، اگر پدر دو تا بود و مادر یکی بود، بین این دو تا رضی محرمیت برقرار نمیشه. این مورد اختلافه بین مشهور و غیر مشهور. اگر صورت مسئله روشن شد من استدلالش رو عرض بکنم. مشهور به دو تا روایت تمسک کردم که ظاهر هر دو روایت اینه که باید خواهر برادر عبی باشن و اگر امی باشه کافی نیست. و این دو تا روایت، یکیش روایت به اصطلاح همون آقای زیاد ابن سوق بود که در سندش عمار ثابت حضور داره، یکی هم یک روایت دیگری است از امام محمد باقر سلام الله علیه، اون هم در سندش عمار ثابت حضور داره که حالا عرض میکنم که صریحه که سوال میکنه که اگر به اصطلاح بعد این دو تا رضی چجوره، حضرت میفرمایند که اگر تعدد در مادر بود ولی پدر یکی بود اینا خواهر برادر میشن، ولی اگر پدر دوتا شد خواهر برادر نمیشن. به عبارت دیگر خواهر برادر مادری در رضا حرمت نمیاره. دوتا روایت اینجور داریم. در برابرش دوتا روایت دیگری هست که به اصطلاح به عکسه، میگه فرقی نمی کنه پدر مادری باشن یا مادری تنها باشه، مادری تنها هم خواهر مادری تنها هم حرمت میاره. بعد اینجا بحث شده در جمع بین این روایات که چجوری باید جمع کرد روایات رو. حالا اگر خود شما حتما حوصله‌اش داشتید یا اگر خواستید روایات رو بخونید و بحث بکنید، بیشتر گفتن اون دو تا روایتی که میگوید پدری تنهاست و در حقیقت مادری نیست، چون عمار ثابتی در سند هست، این دو تا روایت رو به اصطلاح میذاریم کنار. غیر مشهور اینو گفتن از جمله شهید، یعنی شهید در مسالک میگوین میشه این دو تا روایت رو گذاشت کنار، چون ما یک روایت صحیحه‌ای داریم که اون روایت صحیحه میگوید فرق نمیکنه که امی باشد، این دو تا رضی به اصطلاح وحدت امی داشته باشن یا وحدت عبی و امی داشته باشن، فرق نمیکنه. بعد منم سراغ این که این دو تا روایت به دلیل حضور آقای عمار ثابتی، این دو تا روایت رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون عمار ثابتی دربارش بحث شده. من مراجعه کردم دیر باید که عمار ثابتی رو معمولا اول میگن آدم خوبیه، مقصده، مثلا قبولش دارن اینا، ولی دربارش گفته شده که ایشون فقهی هست. بعد دیگران که تاییدش کردن گفتن که فتحی بودن منافات با ثقه بودن نداره. ثقه هست ولی فتحی هم هست و به اصطلاح فساد مذهبش موجب نفی ثقه بودنش نمیکنه. ولذا کسانی این دو تا روایت رو مقدم داشتن و این دو تا روایت صراحت داره در این که باید وحدت خواهر برادری عدی باشن و امی کافی نیست. اگر امی تنها باشه حرمت نمیاره. ولی مرحوم شهید روایت میگن روایت این طرف هم ضعیف است، اما یک روایت صحیح میارن و میگن چرا این روایت صحیحه رو به اصطلاح بهش تمسک نکردم. مرحوم محقق در شرایط گفتم یه روایتی داریم که محجور است، یعنی متروک است، یعنی مشهورش عمل نکردم. مرحوم شهید میگن همین روایتی که به اصطلاح شرایط گفتم محجوره، همین روایت به اصطلاح صحیح هست و به این میشه اختلاف کرد و گفت که بین این دوتا رضی هم خواهر و برادری برقرار میشد ولو مادری تنها. بنابراین این مسئله خیلی مهمیه که واقعا اون حرمت بین رضی و بچه ها جدا، حرمت بین این دوتا رضی مورد بحثه که آیا باید وحدت فرد باشه یا نباشه. مشهور فقها از ظاهر اللبن للفه که در روایات وجود داره گفتن این اللبن للفه اطلاق داره در همه جا، بنابراین وحدت فه معتبره و خواهر برادر پدری باید باشه و تأیید کردن به این که در این دوتا روایت مادری رو نفی کرده. ولی مرحوم شهید میگن درسته این دوتا روایت نفی کرده ولی سندات ضعیف اینا رو میذاریم کنار، یک روایت صحیح داریم که از پرم اون میگه چه خواهر برادر مادری باشن که ما خواهر برادر پدری باشن هر دو حرمت میاره و واقعا در فتوا مشکل شده. مشهور این طرف هستن، غیر مشهور این طرف هستن، یعنی بیشتر فقها از متقدمین و متوسطین به اطلاق اللبن للفهم که در روایات بوده در فتوا هم آوردن، ولی غیر مشهور و برخی از فقهای قابل به اصطلاح وزن و شخصیت همین رو فرمودن. بنابراین این مسئله اختلافی هم در رضا باید بهش توجه بشه. حالا عبارت عرض کنم که اگر بفرمایید اجازه بدید عبارت شرایع رو میخونیم، موافق بودید روایاتش هم بخونیم که مسئله رو درست روشن. بله سه‌شنبه هم هست، الان دو سه دقیقه هم هست سه‌شنبه استفاده میکنیم.
عمار
ساباتی همون اسحاق ابن عماره؟ نه عمار، ما دو تا سه تا عمار داریم، یک عمار یاسر داریم، عمار یاسر معروف و صحابه شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و از مردان با وفایی که در تاریخ کم نظیر هست که از زمان پیامبر اکرم همراه پیامبر بوده و زمان حضرت امیر همراه حضرت امیر بوده و در همه شرکت کرده و در جنگ سفید در سن 95 سالگی شگفت عادت رسیده، معروف عمار یاسر. اما عمار ساباتی از شاگردهای با امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هست و آدم فقیهی به اصطلاح در حدی هم بوده که گفتن به ارجاع دادن بعضی ها رو که از عمار بپرسید و عمار رو به اصطلاح موثق دانستن. اما ایشون در یک مرحله‌ای در مذهبش خلل پیش اومده و شده فتحی و فتحی هست. الان وقت بعد آقای رضاییون میگن فتحی بودن مضر به ثقه بودنش نیست و فتحی بودن یک بحث اعتقادی است که فتحی ها چی میگن موجب نمیشه که روایاتش رو که از امام صادق امام باقر نقل میکنه این روایاتش رو درد بکنیم. حالا عبارت
اسحاق ابن عمار باشد سقه است و
عمار ساباتی نه عمار یاسر.
نه ساباتی رو بعد بعضی اضافه کردن. آیشو بگم که توی بحثشون هست دارن که اسحاق ابن عمار ساباتی رو بعد اضافه میکنن و خود اسحاق ابن عمار رو سقه میدونن. روایت اگر از اسحاق ابن عمار باشه خب روایت دیگه درش مشکلی نیست، ولی اگر ساباتی در مد اومده باشه و منظور عمار ساباتی باشه اشکال
نداره. بالاخره اونی که آمدن در راجع به این دو تا روایت خواستن خلل ایجاد کنن گفتن چون در سند عمار ساباتی هست، من مراجعه کردم همینجوره چون در سند عمار ساباتی هست. ببینید اینجا این عبارت مال شهیده. و روایت و عمار ساباتی انه سأل الصادق علیه السلام عن غلام رضع من امرأت ایهل ان یتزوج اختها لأبیها من الرضاعة قال فقال الله در خواهر برادری پدری و قد رضع جمیعا من لبن فهل واحد من امرأت واحد قال قلت یتزوج اختها لأمها من الرضاعة قال لا بأس بذلك. یعنی این روایت صریحا گفته است که خواهر برادر مادری حرمت نمیاره ولی خواهر برادری پدری حرمت میاره بین این دوتا رضیع. این روایت صحیحه. بعد خود شهید میگن لا یخفا علیک ضعف حاضر خبره. چرا ضعف حاضر خبره؟ به عمار. یعنی علت من این عبارت مال شهیده در مسئله بلا یخفا علیک ضعف حاضر خبره به عمار. اون خبر قبلیش هم باید هم زیاد ابن سوغه بود که قبلا خوندی مفصل، اونم همین مفاد رو داره. لیکن الهد به ما مشهورون بین الاسقا، با اینکه روایت ضعیفه ولی مشهور فقها ها آمدن همین حکم رو قبول کردن که در عبی به اصطلاح حرمت هست ولی در امی حرمت نیست. و خود ایشون میگن ما یه روایت صحیحی داریم که او باید دو استدلال بکنیم از کنم که و حاضر قوفی رو من وقت ذهب ابو علی تبرسی صاحب و تفسیر الى عدم اشتراط اتحاد الفقه در اینجا گفتن برای حرمت بین دوتا رضیع عدم اشتراط الفقه بل یکفی اتحاد المرضعه لانه یکونو بین هم اخوه الاتم و این تعدد و این تعدد الفعل فید خود فی عموم قوله تعالی و اخواتکم من الرضاعه و از صاحب تفسیر رسا تبرسین رو گفتن. این قول فقیهی البته روایتش اینه، روایتی که ایشون بخوان بشتن هست رو کنن که در مادری هم به اصلا دارد میکنن. روش شیخ فسهی ان الحلبی قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرزع من امرأت و هو غلام فهل يهل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فعل واحد فلا يهل و ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فعل فلا بأس بذلك. باز اینجا معناش این است که امی به اصطلاح منشه حرمت هست. این روایت صحیح هست به نظر ایشون. میگن به این اصطلاح رو کنیم ولذا شهید میگن که قول غیر مشهور رو ترجیح میدن و حاضر روایه تو اید و تکر روایه که این معصی حتی ها. البته این روایت عوض میخوام این دقت فرمه عوض میخوام این روایت معید اون دوتر روایت میشه و قول مشهور رو تعیید میکنه و اما برای قول غیر مشهور روایتی که بهش استدلال کردم خالقنا الجمهور في امرنا بعدم دلیل اعتباره ما مع عموم الادله به هر حال این مسئله اشتراط وحدت فهم رو مرحوم صاحب شرایط با این عبارت تعبیر کردن. اینو خوب باید دقت بکنیم که چی میگن. عرابه ان یکون لبن لفهل واحد فلو ارزعت بلبن فهل واحد مئتن یعنی صد تو بچه رو شیر داد مثلا رو به اصطلاح این همون نعیم ولدیه حرم بعضهم علا بعض از دلوه از فهل واحد الرابع ان يكون اللبن لفهل واحد فلو ارزع بلبن فهل واحد مئتم حرم بعضهم علی بعض یعنی این رضیها این سبتایی که شیر خوردن از یک شوهر از یک مرد هست شیر حالا ولو از چند تا زن باشه بیشتر از این نداره. عبارت شرایع البته این اللبن للفهل فلو ارزع بلبن فهل واحد مئتم حرم بعضهم علا بعض یعنی رضیها با هم اینا حرام میشن و کذا لونه که هر فعل عشرن
حالا شما مثال در این دو تا تن داشته باشه. و عرض کل واحدن واحدن و اکثر حرمت تناکو بینهم جمیعا ولو ارزد اثنین بلبن فهلین لم یهم احدهما علی الاخر. و فیه روایت اخرى مهجوره، این روایت اخرایی است که مرحوم شهید میگن اون روایت میشه بهش تناسب کرد و گفت که در امی هم حرمت هست. بنابراین اختلاف در فتوای فقها الان اینه و مشهور فقها میگن این رضیه ها با هم اون حرمت حاصل بین رضی و بچه های مرتضعه و فهل و اینا که قبلا بحث کردیم بحثی درش نیست، بحث ما در حرمت بین این رضی ها هست که این رضی ها اگر از فهل واحد باشن مشهور گفتن حرمت میاره، غیر مشهور گفتن فرق نمی کنه از فهل متعدد باشه و در ولی به اصطلاح عدد و شرایط دیگه محقق باشه و خواهر برادری امی بشن اما شرایط دیگه رعایت شده باشه، بین این دوتا هم غیر از اون حرمت این حرمت دومی هم محقق میشه. بنابراین دقت باید کرد در این دو نوع حرمت، حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر و حرمت بین خود شیرخوارها، که این یک مسئله جدیدی است که حرمت بین شیرخوارها هم در سخت فهم لازم هست، مشهور گفتن لازم هست، غیر مشهور گفتن لازم نیست و فتوا هم کاملا جدی هست، ممکنه در خارج هم محقق بشه. این دیگه بستگی داره به جمع بین روایات. مرحوم شرایع از عبارتشون معلوم میشود که با مشهور هستن، بلذا خیلی صریح میگن فلو ارزت بلبن فهدن واحد مئتن حرم بعضهم علابه است و کذا لونه که هل فهد عشرن ده تا زنم که داشته باشه و از کل واحدتن کل واحدتن از این زنا واحدن او اکثر حرمت تناکوه بینه هم، یعنی بین همین شیرخوارها، ولو از ذات اثنین به لبن فهدن لم یحرم احدهما علی الاخر. اما اگر دو تا شیرخوار از اگر اون زن دو نفر را شیر بدهد اما از دو تا شوهر باشه، بین این دو نفر رضی حرمت محقق نمیشه، اون حرمت قبلی با شرایط خودش بوده. این یک مسئله بود که تغافل ازش نکنیم و مسئله مهمی هم هست، مدرکش هم روایات باب هست و نوع جمع بین این روایات، ولی بالاخره مشهور با اینکه امار ساباتی هست، حالا شهید میگن ضعیفه ولی دیگران گفتن موثقه ولو ضعیف هم هست، ضعفش هم به خاطر فتحی بودنشه، بنابراین اشکالی نداره. دوست دقیقا وقت باقیه، من یه جمله دو تا جمله دیگه خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته عرض کردیم در روایات ما و در آیات شریفه کلمه قلب و کلمه روح و کلمه نفس و امثال اینها یک حقیقت رو بیشتر نمیگه و به قول مرحوم فیض در احیاء الاحیاء و روایات عدیده ای که هست، از جمله روایتی که جناب عالی بهش اشاره کردیم که القلوب ثلاثه، قلب منفوس لا یعی شیئا من الخیر و قلب فیه نکته سودا و قلب اصطلاح فیه و قلب فیه نور که یستزی و به اصطلاح همیشه، یعنی قلوب رو تقسیم کرده و قلب اصولا یعنی مرکز انسانیت انسان، اونی که انسان به او انسان است. این قلب و در قرآن هم دارد که روز قیامت اگر با سلامت آمد الا من اتی الله به قلب سلیم، اگر با بیماری آمد به اصطلاح بیماری هاش دامنگیرش است. یعنی من و شما در روز قیامت اگر قلبمون سالم بود، نه این قلبی که به قول آقایون یک قطعه به اصطلاح گوشتی هست و یک تکیه گوشتی هست که از معجزات خلقته که من یه مقداری اشاره کردم، واقعا از معجزات خلقته که تحت فرمان هیچ کس نیست، تحت فرمان خاصیست و ضربان خودش منشأ ادامه حیاته و این ضربان فقط با اراده الهی و اعطای حیاته، اعطای وجوده و رابطه انسان با خدا در اینجا خیلی بیشتر میشه روش فکر کرد و بحث کرد. بالاخره این قلب که عبارت است از روح، از نفس، از عقل، از هر چه تعبیر ازش بکنید، این غذا میخواد درست مثل بدن که غذا میخواد. یعنی انسان مرکب است از یک ماده و از یک معنا. همانطور که ماده غذا میخواد، یعنی اگر گرسنگی بخوره آهسته آهسته بدن بیمار میشه و از کار میفته، همانطور این خلق و این روح و این معنا غذا میخواد. اگر غذا بهش ندادیم، ولو این جسم رو داره اداره میکنه، ولی اگر غذا بهش نداریم آهسته آهسته به اصطلاح میمیره. و غذایی که این قلب داره باید از جنس خودش باشه، یعنی معنویات رو باید به تدریج بهش عنایت کرد، حداقل در انجام وظایف و فرائض. آدم در نمازش بتونه غذای روحش رو تکمیل بکنه، در نمازش اقلا غذای روحش رو تکمیل بکنه که این نمیره این روح. یعنی چه؟ یعنی در نمازش توجه بکنه که چی میگه و با کی داره حرف میزنه و بالاخره چقدرش آدم هر مقداری در برخی روایات ما که داره خیلی عجیبه، البته خب آقایون اهل فن چیزای دیگه فرمودن که نماز انسان اون مقدارش قبوله که توجه انسان به حقایقی که داره صحبت میکنه باشه، ما بهش قبول نیست. البته فقه عام میگن، یعنی فقه عمومی خود ما ها میگه نه، ولی ظاهرش انقدر توجه هم نباشه، تکلیف ساقطه. یک تکلیف هست، یک فلاح و رستگاری هست، تکلیف ساقطه. انسان اگر مولا گفت یک کمی آب بره و میاد، به قول معروف اگه یه خود آب آورد ولو توی کاسه گلی، این تکلیف ازش ساقطه. اما عبد مطیع به اصطلاح حریمدار نسبت به مولا اونه که آب آشامیدنی غیر آلوده توی یک ظرف تمیز و سلیم با احترام بیاره به مولا بده. این طبعا رابطه این مولا با این عبد خیلی فرق میکنه با رابطه اون کسی که تکلیف و ساقط کرده. آقایون در اصول میگن وقتی ما ظاهر عبادات رو انجام دادیم تکلیف ساقط بود، بیشتر از این رو تکلیف نداریم. بله درست نمارد، همینجور هم ما را عذاب نمی کنم که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتیم. اما اگر نماز خوندیم اما در نماز هیچ توجه نداریم که در برابر کی ایستاده ایم و چی میگیم و با کی حرف میزنیم و غفلت داریم، اصولا که متاسفانه خیلی کار سختی هم هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک بار در این بحث در کتاب صلاتشون دارم، تو بحثاشون هم دارم. به هر حال قضای روح رو فراموش نکنیم، حداقل در انجام فرائضمون قضای روح رو بهش برسونیم تا زنده بماند، که اگر این قضا بهش نرسید و یا خدای ناکرده سموم بهش رسید که گناهان هست، همون روایت میگوید اگر یک گناه کرد تاریک میشه این قضا، اگر توبه کرد این تاریکی برطرف میشه، اگر توبه نکرد به گناه دیگری اضافه شد تاریکی زیاد میشه. هرچه گناه اضافه بشه و توبه نکنه تاریکی زیاد میشه تا یه روزی که تاریکی فرا میگیره قلب رو، و اگر خدای ناکرده فرا گرفت سواء علیه ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی میرسد یه روزگاری که حتی شخص پیغمبر هم با بهترین لسان هم اگر بخواهد هدایت بکند سواء علیه ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اون وقتیست که قلب منکوس اون لا یعی شیئا من الخیر، یعنی قلب وارونه شده. وارونه شده یعنی چه؟ یعنی رو به معنا نیست، رو به ماده، یعنی رو به بالا نیست، رو به پایینه. این بالا و پایین هم به قول مرحوم مطهری در نوشته هاشون اشتباه نکنیم، بالا و پایین همه جا بالاست همه جا پایینه. اگر آدمی که در کره ماه یا کره مثلا نمیدونم مریخه نگاه کنه، زمین بالای سرشه، زمین با زیر پاش نیست، ما که رو زمین هستیم ماه بالا سرمونه، و الا در فضای کلی همه جا بالاست. ولذا حالا چرا آدم دستش بالا میگیره؟ اون به خاطر نفس به اصطلاح بالاییست، نه اینکه واقعا بالا و پایینی مطرح باشه. برای کره زمین، برای سطنه ملائکه و فرشتگانی که در آسمان های بالا هستن، ما خیلی به اصطلاح بالا سرشون قرار میگیریم به خاطر اینکه خود زمین. و خلاصه حالا بحث زمین شناسی نداریم. قلب ما اگر وارونه شد، یعنی از ماده توجهش به ماده بیشتر شد و بیشتر و بیشتر، میرسه یه روزی که دیگه خاموش میشه. من میخوام بحثم رو ببندم، ولی یه گله دارم از بعضی ها که این گله رو من از زبان آیت‌الله سیستانی عرض میکنم، که متاسفانه روحانیت ایران به اشرافیگری و به توجه به مادیت بیشتر توجه کرده. چرا؟ برای که دستش به دنیا بیشتر رسیده، یعنی چون حکومت پیدا کرده، یا امام جمعه شده، یا نماینده ولی فقیه شده، یا آیت الله خودبرآمد شده، یک دنیا رو داره یه مقداری اشرافیگری میکنه. حتما باید اتاقش اتاق تشریفاتی باشه، حتما باید دکورش دکور کدایی باشه. من کاری ندارم به کسان معینی که خبر دارم، آخه حضرت آقای نمیدونم آیت الله حجت الاسلام بر مسلمین بی بر مسلمین هر کسی، بالاخره در تابستان که هوا گرمه دیگران هم هستن که همین گرما رو تحمل میکنن. و یادم هست من حضور داشتم که آمده بودن مریدای تهرانی امام تو همین خونه که دفتر امامه، من حضور داشتم که مریدای تهرانی به امام گفتن که آه اجازه بدید ما حالا که این سال تصمیم گرفته خوب بمانید یک کولر براتون تهیه کنیم، چون امام هیچ وقت تابستونا قوم نمیموندن، همیشه مزابلت میرفتن. ولی از موقعی که وارد مبارزات شدن، سال اولی که وارد مبارزات شدن از قوم بیرون نرفتن. من حضور داشتم، امام فرمودن ما از همین سردار استفاده میکنیم، هر وقت بردیه کولر داشتن برای ما هم طور تهیه کنیم. این کارو نکردن و همون گرمای تابستان گرم در همین به اصطلاح سرداب خونه شون زندگی کردن که از سرداب استفاده کنیم. حالا من و شما هنوز دستمون به جایی نرسیده، از وجوهات شرعیه بهترین کولر تهیه میکنیم، بهترین سردخونه ها رو گرمخونه ها تهیه میکنیم، بهترین خونه ها رو تهیه میکنیم. فرشمون هم دیگه حاضر نیستیم که فرش ماشینی باشه، حتما باید فرش دستباف باشه. رفت آمدمون هم حتما باید یه ماشین از خودمون زیر پامون باشه، حتما هم